خشونت علیه زنان در ولایت هرات 7% کاهش یافته. معین مسلکی وزارت امور زنان افغانستان میگه که همزمان با کاهش آمار خشونت علیه زنان در ولایت هرات، نوعیت خشونت ها شدیدتر شده و تا در برخی موارد افراد تحصیل کرده عاملان خشونت ها بودند. خلیل نورزایی گزارش میده.
اسپوجمه وردک معین مسلکی وزارت امور زنان افغانستان در کنفرانس سه روزه محو خشونت علیه زنان در ولایت هرات این ادعا را مطرح کرد. خانم وردک گفت از شروع سال روان شمسی تا به حال 399 قضیه خشونت علیه زنان در ولایت هرات به ثبت رسیده که در مقایسه با سال گذشته کاهش آمار را نشان می‌دهد. معین مسلکی وزارت امور زنان ناامنی، فقر و اعتیاد را مهمترین عوامل بروز خشونت علیه زنان در کشور بیان کرد و گفت برخی از این خشونت‌ها از سوی افراد تحصیل کرده بر زنان اعمال شده است.
در ارقام هرات همکارای ما قضایایی که ثبت کردن نسبت به سال پار 7% کاهش نشان میده و به سطح کل افغانستان که ثبت شده در وزارت امور زنان 10% کاهش نشان میده. اگر در خشونت ها یک اندازه کاهش به نظر میرسه، اما خشونت ها شدید شده. افراد تحصیل کرده هم داخل این ارقام است بدبختانه، اما این با این معنا نیست که ما مبارزه خود توقف بتیم و خوش باشیم از اینکه ما کاهش در ارقام خود داریم. ضرورت است که ما به مبارزه خود و بر پروگرامای خود ادامه بتیم.
اسپوجمه وردک معین وزارت امور زنان همچنان گفت تحقیقات آنان نشان می‌دهد که 47% دختران در افغانستان در سن طفولیت مجبور به ازدواج می‌شوند که 27% آنان از ادامه زندگی محروم می‌گردند. خانم وردک گفت وزارت‌های حج و اوقاف و اطلاعات و فرهنگ مکلفند تا با اطلاع رسانی بیشتر به مردم در مناطق دوردست سطح آگاهی آنان را بلند برده و از روند روبرشت خشونت علیه زنان جلوگیری کنند.
با صد افغانستان آخرین تحقیق است که 47% دختران در سنی که طفولیت گفته میشه ازدواج میکنند و 27% زنان یا طفل معیوب به دنیا میارن و یکی که از زندگی خود محروم میشن وقتی که طفل ولادت میکنن نظر به امی ازدواج قبل از وقت. اما برای جلوگیری از این ارگانهای مختلف مسئولیت داره، مثلا وزارت ارشاد حج و اوقاف مسئولیت داره، وزارت اطلاعات و فرهنگ باید از طریق رسانه ها از طریق پروگرام ها مبارزه خود ادامه بدن، وزارت امور زنان.
اما این گفته های مقامات وزارت امور زنان با شک و تردیدهایی از سوی شماری از زنان فعال و مدافع حقوق زن در هرات روبرو شد. فاطمه جعفری نماینده زنان هرات در شورای ولایتی گفت افزایش ناامنی در مناطق مختلف کشور خصوصا ولسوالی ها باعث شده تا شمار زیادی از زنان از دسترسی به عدالت باز بمانند و نتوانند مشکلات خود را در ادارات دولتی ثبت کنند.
من فکر میکنم به دلیل ناامن شدن ولسوالی های نزدیک و عدم دسترسی زنان به عدالت، عدم دسترسی زنان به وکیل مدافع و همینطور به محاکم، دسترسی زنان به عدالت کاهش پیدا کرده و متاسفانه آمارها را پایین نشان میده، در صورتی که به دلیل ناامنی ها و مشکلات اقتصادی که در سال گذشته، در یکی دو سال گذشته ما شاهد بودیم و متاسفانه بیشترین تأثیر را بر زنان داشته. من فکر میکنم که خشونت ها همچنان به قوت خودش باقی است و اشکال جدیدی از خشونت هم به خشونت های سابقه اضافه شده، مثل وارد شدن به خانه، فجر کردن سر زنان، کشتن زنان حتی در خانه ها، اختطاف زنان.
ماریا بشیر مدافع حقوق زن در ولایت هرات نیز حکومت افغانستان را به بی‌توجهی در قبال وضعیت زنان در این کشور متهم کرد. خانم بشیر گفت رؤسای حکومت وحدت ملی با سهمدهی اندک به زنان در نهادهای دولتی خود زمینه بروز خشونت‌های شدید بر این قشر را مساعد کردند.
کاملا نقش حکومت کمرنگ بوده و گپ‌ها بسیار گپ‌های تکراری و همیشگی در رابطه با اینکه رسم و رواج و خشونت‌ها و تعصب بین دختر و پسر. من موافق هستم که ناامنی باعث از ایجاد کمار خشونت‌ها بر علیه زن‌ها زیادتر بره، بالا بره، خودکشی‌ها زیادتر شده، قتل‌های زن‌ها زیادتر شده، عدم رسیدگی به حقوق زنان بسیار کمتر است و با کمال تأسف که ما قوت‌های اجرایی قوی که معتقد باشند و پابند باشند برای حمایت و احترام از حقوق زن نداریم در
این
دوره.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که تنها چند روز به 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان زمان باقی مانده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
در برنامه این هفته چگونگی خشونت علیه زنان در افغانستان را در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زن به بررسی می‌گیریم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
داشتن از دیگر نوبت میرسه به پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی هاشم حبیب زاده. و اما قبل از او توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه. حکومت سوریه پیشنهاد ملل متحد مبنی به ایجاد یک سایه خودمختار در شرق شهر حلب رد کرد و این کار نقص حاکمیت ملی و کشور عنوان کرده. شرح بیشتر در گزارش از سید عزیز الرحمن.
در تازه ترین تصاویری که در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده است، کودکان دیده می شوند که از مخروبه های این شفاخانه بیرون. گروه های حقوق بشر می گویند که بیش از 150 فرد ملکی پس از آغاز مجدد حملات نیروهای حکومتی سوریه که 6 روز قبل شروع شد کشته شده اند. سازمان ملل متحد می گوید که حدود 275 هزار نفر در شرق شهر حلب گیر مانده اند. در تازه ترین تصاویری که در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده است، کودکان دیده می شوند که از مخروبه های این شفاخانه بیرون کشیده می شوند. این شفاخانه با روز جمعه مورد یک حمله هوایی قرار گرفت. حکومت دمشق دست داشتن در این حمله را رد کرده، اما ملل متحد خواستار بررسی بی‌طرفانه این حادثه شده است.
و ما باید اجازه فرستادن یک گروه حقیقت‌یابی که توسط ملل متحد و شرکای دیگر تشکیل یافته باشند داده شود تا شفاخانه‌های خسارتمند را در شرق و غرب حلب بررسی کنند.
از جانب دیگر حکومت سوریه پیشنهاد ملل متحد مبنی بر ایجاد یک ساحه خودمختار را در شرق حلب که هدف آن کاهش خشونت گفته شده است رد کرد. همچنان ولید معلم وزیر خارجه سوریه گفته است که ایالات متحده و حامیانش در منطقه باید تمویل گروه های مسلحی را که در برابر حکومت دمشق می جنگند توقف دهند.
کلیک برای اصلاح اشتباه های امریکا، مذاکرات میان مسکو و واشنگتن مبنی بر توافق روی شکست دهشت افغانان می باشد.
حکومت سوریه در حال پیشنهاد ملل متحد را رد کرده است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در یک نشست پارلمانی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو از ایالات متحده و کشورهای دیگر خواست تا پیشنهاد حکومت ترکیه مبنی بر ایجاد یک ساحه ممنوع پرواز در سوریه را مورد غور مجدد قرار دهند.
بیایید تا یک ساحه مسئول را در سوریه که آری از دهشت افغانان باشد اعلام کنیم و ترکیه اجازه دهید که نیروهای محلی را آموزش و تجهیز کند. با این کار ما بازسازی و خصوص ساحات رهایشی را دوباره آغاز کرده می توانیم، البته اگر شما از ما حمایت پولی کنید.
آقای اردوغان همچنان بیان داشت که بدون نقش ترکیه من حیث یک حایل میان سازمانهای دهشت افغان و بقیه جهان، ترورستان همه جهان را به خون و آتش مبدل خواهد کرد. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
گنج شایگان. شنوندگان عزیز برنامه گنج شایگان سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم و یک بار دیگر با یکی از برنامه‌های این هفته در خدمت شما قرار دارم. امیدوارم که روزهایی را که پشت سر سپری کردین با خوبی و خوشی و صحت کامل بوده باشه و هیچ وقت دست غم در دامانتان نرسه. دوستای عزیز، بر قسم روال دائمی برنامه امشب نیز بر مهمان عزیزی داریم. شاعر جوانی هستن که می نویسن و قلم پربار دارن. این بار
ای دوست ما را از ولایت هرات دعوت کردیم تا در مورد خودش صحبت کنه، در مورد سروده هایش و در مورد اینکه چگونه رو آورد به نوشتن و نویسندگی و شعر و ادب معلومات بده. آقای روح الامین امینی، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه با ما هستین.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای حمیدزاده و سلام در خدمت شنونده های عزیز رادیو شما و برنامه وزین گنج شایگان.
زنده باشین، تشکر، خوشحال هستیم که شما را با خود داریم. پیش از اینکه سوالات آغاز بکنیم از شما بپرسیم، میخواستم که یک سوال را که همکارایم هم در نظر داشتن که از شما بپرسیم، پس از اینکه عکس شما را البته در صفحه فیسبوک نشر کردیم و معرفی کردیم و گفتیم که امشب شما مهمان برنامه ما هستین، همین بود که بار آخر که خندیده بودین چی وقت بود؟
سوال بسیار خوبیه. من البته در اکثر عکس ها خوارم حالتی که شما دیدیم، من نمیتونم کدام عکس رو گذاشتن، ولی به احتمال قوی پیشانی رو در هم رفته باشه، ولی از فضای نزدیک آدم اوقدر عبوسی نیستم و در فضای خصوصی بیشتر خنده میکنم خوشبختانه.
خب فنال فکر کنین که امیان فضای خصوصی است، میخواییم که لحظه که با شما هستیم، ساعتی که با شما هستیم، خودمانی باشه و آزادانه صحبت بکنیم و آزادانه بخندیم و حرف بزنیم. دیگه باز هم از شما تشکری میکنم. به این زمین چه آغاز میکنیم به طبعا که در مورد شما شنوندای ما معلومات پیدا بکنن. حتما در ولایت هرات تا جایی که من معلومات دارم یک تعداد زیاد و تعداد جوانایی که علاقمند سرودن شعر هستند و در محافل شعرخوانی اشتراک میکنند و یا خودشان میخوانند و مینویسند با نام شما، با نوشته شما آشنا هستند، ولی سایر شنونده های ما که از دیگر مناطق افغانستان همین اکنون ما را میشنوند، در بیرون از افغانستان ما را میشنوند، شاید مشتاق همی باشند که در مورد شما بیشتر بفهمند که شما از چه وقت آغاز کردین و چه وقت فهمیدین که میتونین شعر بنویسین.
نه به خدا چی دارم بگم برسان، میفهمین نگرانی شعر و شنیدن شعر خوب از سالهای کودکی دیوارهای مختلف داخل خانه بود، پدر کلام و پدر من اینها میخوندن و آشنایی با شعر داشتم تا یک وارد مکتب کنم و در فضای مکتب هم خب ما شعر داشتیم طبق سنت فارسی زبانها، شعر بخش مهمی از فرهنگ و زبان، اما به صورت اولین شعرهایی که گفتم مربوط میشه به اواخر دوره طالبان در افغانستان و سالهای 80-81 بود که رفتم که جدیتر به سمت شعر روی آوردم، تا اینکه در سال 85 اولین مجموعه شعر ما چاپ شد و فریتور بعد از او 5-6 ماه بعد از او دومین مجموعه در همون سال منتشر شد و تا امروز که سال 95 و اگر خواسته باشم تاریخ دانش کرده بودم حدود 15 سال میشه که سمت به صورت جدیتر سمت شعر ادبیات نگاه میکنم و در همین عرصه قدم میزنم.
بله بله. به نظر خودت، برای خودت شعر چه تعریفی دارد؟
ببینیم در یک کلیت اگر بحث سر کمی فراتر از شعر بوریم و در مورد هنر صحبت کنیم، هنر همون قسمت جان هستیه و همون چیزی که یک تعداد زیادی از آدم ها در واقع با او زندگی میکنن و بدون اون نمیتونن زندگی کرده، و همون اندازه که برای یک نجار صاحب دل یک میزی که میسازه یا پنجره که میسازه یا کمد لباسی که میسازه ظرافتکاری ها و اون نقاط ریز کار نجاری برای اهمیت داره، به همون اندازه هم برای یک شاعر شعر اهمیت داره، به همون اندازه که قلمو یک نقاش برای اهمیت داره، به همون اندازه تصویری که در ذهن شاعر میاد برای اهمیت داره، و طبیعتا قسمت مهمی از زندگی خود در واقع با اون تجربه میکنه. من یادم میاد همون سالهای نخستی که در اون زمان من در روزنامه اتفاق اسلام مسئول بخش ادبیات هنر روزنامه بودم، منظور مثالای 83 و 84 تا اوایل 85، اون سالها من از خانه تا دفتر با بایسکل میرفتم و مسیر راه تقریبا نمیدیدم چیزی جز اینکه همون ناخودآگاه هم متوجه بود که خودتو به در دیوار نزنی یا موتری از مقابل میای خودت رو چپ کنی. تمام ذهن و روان در عالم شعر بود و به دنبال کلمات میگشت و به دنبال تصاویر و اینها میگشت. یادم میاد بارها برای من اتفاق افتاد، همیشه قلم و کاغذ به جیب بود به طول سالها و هر از گاهی بین را با اسکل سرپایه میکردم و میامدم پایین یک بایتی که به ذهنم رسید یا مصرعی که رسیده بود یاد داشت میکردم و گاهی همین اتفاق افتاده که در همین مسیر راه یک غزل و گاهی دو غزل گفتم.
داره بله بله. خودت گفتی که اگر صحبت از هنر شود، هنر جان هستی است و یک تعداد زیاد انسان ها با هنر زندگی میکنند و زندگی را به هنر اصلا نمی اندیشند در موردش، خودت چرا شعر می سرایی؟ هدفت چی است؟ چی می خواهی به شنوندهت برسانی از طریق شعر؟
ببینید، در قدم اول مخاطب، اولین مخاطب هر هنری که به اصطلاح خلق مشه و آفریده مشه خود هنرمنده. من اگر خود هنرمند به اصطلاح خطاب کنم و به اصطلاح بپندارم، اولین برخورده که با این آثار میشه، حتی برخورد انتقادی هم که با این آثار میشه، اولین برخورد خودم دارم. من میفهمم مثلا وقتی یک غزل میگم از اون غزل یا لذت میبرم یا نمیبرم و از فلان بیت بیشتر لذت میبرم و این ذائقه اکثر مخاطبینی هم که با کارا مثلا کار دارن به گناه های همون ذائقه اولی بود خودم با اونها سر و کار داشتم. میخوایم به شما بگم که در قدم اول من برای خود شعر میگم و طبیعیه که یک سری مخاطب هم هست این کارها رو میخوانه، چی در فضای مجازی، چی از طریق مجموعه هایی که منتشر شده، چی در وبسایت ها و روزنامه ها و بقیه رسانه ها. و خب برای من میفهمیم جدای از تمام دفعه کلانی که در هستی وجود داره و مفاهیم سیاسی اجتماعی و تمام دغدغه ها و نگرانی هایی که یک هنرمند داشته باشه، من فکر میکنم که اگر من بتونم کار زیبای خلق کنم و اون کار به گوش مخاطب وارد جان مخاطب و وارد دل مخاطب بشه، در واقع مهمترین رسالت خود انتقال زیبایی میدونم و خلق زیبایی میدونم و بعد از اون وارد بقیه مفاهیم و مباحثی میشم که در عالم و دنیای هنر وجود داره.
صحبت از رسالت گفتین، یک تعداد زیاد از کسایی هستن که البته با تعدادی که ما صحبت کردیم که همیشه به این فکر بودن که ما نمیتونیم کس را کمک بکنیم چون خود ما توانایی کمک نداریم، مثلا از نگاه مالی یا از نگاه سایر موضوعات مادی نمیتونن که با دیگر را کمک بکنن، ولی خودتان رسالت موضوعش یادآوری کردین که حتی از طریق نوشته هم انسان ها میتونن درد دل دیگران به خط بکشن و به نحوه رسالت انسانی خود ادا بکنن. میخواستم از شما بپرسم که آیا شعرهایی را که نوشته میکنین از چه نوع است؟ آیا شعر موضوع مینویسین، شعرهای سپید مینویسین یا شعرهای مصور که میگن، چگونه است؟ و یک مثالش اگر میشه یکی از سروده هایتان هم با شنوندا شریک بسازین تا اونا هم بشنون و با هم یک جلسه ببریم.
من محور کار اصلی من در دنیای شعر قالب غزله و دلبستگی وافر در این قالب دارم. البته این معنی اینه که دلبستگی به دقیق قالب ها نداشته باشم، در اونها کاری انجام نداشتم. از سری کارها در بقیه قالب ها انجام دادم، حتی یک مجموعه مستقل، مجموعه ربایی از من منتشر شده و در قالب های آزاد هم یک سری کارها کردم. اما خود من فکر میکنم که جدیدترین کارهایی که در دنیای شعر انجام دادم در قالب غزل بوده و دلبستگی بیشتری هم به همه قالب دارم. اما حالا شما خواستم که یک غزل بخونم با شما، یک غزل از این غزلهایی که در این اواخر گفتم خدمت شما و شنونده عزیز بکنم میکنم.
بسیار خوب، مشنویم.
تا راه می افتم به سویت راه می افتد، دیوانه ات هر دفعه در یک چاه می افتد. من دلخوشم با خنده های سادت، اما این اتفاق ساده هم کوتاه می افتد. و در دست باد افتاد، در دست باد افتادم، تقدیر من این است. از شاخت یک برگ هم گهگاه می افتد، افتاده ای بر سرنوشت این بیابانگرد، چون سایه ابری که با اکراه می افتد. دیشب برایم گفت یک نیلوفر غمگین، در بستر مرداب هم این ماه می افتد.
بسیار مقبول، بسیار زیبا. امینی عزیز، ما زیادتر جوانایی را که دیدیم علاقمندی داشته می باشند به غزل سرایی. چه فکر میکنی که دلیلش در چی است؟ چون خودت هم یک جوان هستی و خودت هم بیشتر دوست داری غزل بسرایی.
ببینیم، غزل یک ریشه هزار ساله در تاریخ ادبیات فارسی داره و در واقع یک قالب آبدیدیه، قالبی که توانسته از تونل هزار سال زمان بگذره و با وجود بزرگانی مانند حافظ و سعدی و بیگل و مولانا در دامن خود، هنوز هم به اصطلاح تب و تاب آفریده شدن در خود داشته باشه. ما با این سنت پربار و با وجود این درختان عظیمی که در گذشته این زمان وجود داشته و در قالب غزل کار کردن، طبیعیه که علاقه من داشتیم به این قالب. حتی یعنی بر علاقه مخاطبینی که در واقع شاعر نیستن اما شعر دوست دارن و به وفور هم در جغرافیه فارسی زبان ها این آدم ها زندگی میکنن که دلبستگی به غزل دارن و حافظ بخش مهمی از خانه نا از تاخچه خانه نا همیشه به شمار میرفته، شما در بین شاعران هم اگر به اصطلاح کمی جستجو کنن، حتی شاعرهایی که در قالب‌های آزاد کار میکنن و حتی در حتی فراتر از شعر آزاد، شعر پست مدرن کار میکنن یا در هر قالب به اصطلاح طبع نرفته به این سمت دارن فعالیت میکنن، دلبستگی به غزل دارن. این یک طبیعیه در زبان فارسی و ریشه های این قالب و این که این قالب ظرفیت تولید هنر در خود داره و ظرفیت خلق شعر در خود داره. خب من فکر میکنم که عمدترین دلیلی که من غزل کار میکنم یکی از عمدترین دلیل های همین باشه. اما مسئله دیگه هم اینه که گوش آشنای مخاطب فارسی با وزن و با موسیقی و درگیری و با این رندی کلمات همراه با ظرفیتی که در قالب غزل وجود داره، من فکر میکنم که من همچنان درگیر خود کرده و هنوز نمیتونم از قالب غزل به عنوان قالب اصلی که در درون از او کار میکنم روی برگردانم.
امینی عزیز، در اکثریت با البته با اکثریت شعرهای جوان اتفاق میفته که زمانی که رو میارن به شعر نوشته کردن و زمانی که بالاخره روز میرسه که به اصطلاح خود را گم میکنن در میان دنیای نوشتاری و کوشش میکنن که هر قدر از عمق به اصطلاح همو دریا ماهی را بیرون بکشن، به همون اندازه خودشان گوشگیر میشن، به اصطلاح به تنهایی خود بیشتر خوشحال و خرسند میباشن و کوشش میکنن که از دیگرها فاصله داشته باشن تا بتوانن خوبتر و بیشتر بنویسن. آیا به شما هم چنین چیز اتفاق افتاده؟
من فکر میکنم آقای علیزاده، حداقل شاعرهای افغانستان را بیشتر از شما میشناسم و این خصوصیت هرچند در بعضی از این دوستا آدم به صورت پراکنده و کم و تم میبینه اما در یک کلیت چنین نیست. یعنی شما شاعرهای زیاده در افغانستان میتونن دنبال کنن که فعال اجتماعی هم، روزنامه‌نگار هم، خبرنگار هم، در رسانه ها کار میکنن و درگیر مشاغل پر سر و صدا و پر جنجال فراوانی هستن. از این منظر من معتقد نیستم که شاعر الزاماً باید یک موجود گوشه‌گیر و بریده از دنیا باشه و از منظر دیگه هم واقعیت هم همچنین نیست و برای من همین اتفاق هیچ وقت در تمام سالهایی که درگیر شعر و ادبیات هستم نیفتاده و همیشه بخشی از جامعه بودم و بخشی از فعالیت‌های اجتماعی که در اون جامعه داره اتفاق می‌افته و بخشی از تحولات سیاسی اجتماعی که در پیرامون ما هست و جریان داره.
بله، با امید از اینکه تا اکنون برنامه برای شما هم خسته کن تمام نشده باشد، چه خوب است اگر یک غزل دیگر هم از شما بشنویم آقای امینی.
اقدر من از غزل تعریف کردم، دوستای به اصطلاح آزاد سرا دلگیر نشن به یک کار بیوزن، میخوانم باز بعد از این اگر مجال و فرصتی بود غزل دیگر هم
خدمت شما. حتما برنامه از خودتان است، بفرمایید.
بادها پیامبران آسی بیامتند، پیامشان نه در دوش معجزه است نه در ایواغ کتابی، پیامشان کلمه نیست، بادها می آیند که آمده باشند، می روند که رفته باشند، اگرچه ابری را بر شانه بکشند یا برگی را بر دوش. بادها هوا نیستند، تنها خاطره ای هستند که زمان را زیاد بردند. بادها ناقوس کلیسا نیستند یا مؤذن مسجدی که بانگ بردارند از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. آنها نوازشگران ماهری هستند، دینشان را در شریانهای درخت می دمند با صدایی که الهام بخش بتاون بود. بادها پیامبرانی زندن، معجزهشان را حس خواهی کرد وقتی پرک هایت را برهم بگذاری و حسی از ریهایت عبور کند. تو درک می کنی پیامبرت را، پیامش، اما پیامش را خود برمی گذینی.
بسیار خوب، بسیار عالی، تشکر باز هم از خودت آقای امینی. دوستای عزیز، اگر شما هم میخواین که با آقای روح الامین امینی که یک شاعر جوان در ولایت هرات است صحبت بکنین، پس از همین اکنون گوشی هایتان را برداشته و شماره تلفن 001-202-619-3136 و اگر میخواین به تلفن محلی ما صحبت کنین 0790-010-070 شماره استیدیو هست، میتونین زنگ بزنین همین اکنون و صدای خدا به شکل زنده از رادیو آشنا صدای امریکا بشنوین و از مهمان عزیز برنامه هم سوالات را مطرح بکنین یا پیشنهادات اگر دارین میتونین که با ما شریک بسازین. امینی عزیز، در مورد خودت میخواییم که بفهمیم، حالا که مکتب در کجا خواندی، تحصیلات در کجا ادامه دادی و در آینده میخوایی که چه بکنی؟
من متولد 61 آقای عزیزاده، یعنی حدودان دارم 35 ساله میشم و نزدیک میان سالی دارم قرار میگیرم از نظر سن و سال. مکتب در پاسنف پنجم در آلا مهاجرت در آستان حضرت فردوسی در شهر مشهد مکتب خواندم و بعد از او آمدم هرات و پاسنف دوازدهم در هرات خواندم. بعد از او وارد دانشگاه شدم و دانشگاه پاسنف سوم دامپزشکی یا به قول معروف وترنری خواندم و بعد از او به دلیل درگیری ها و مشغله‌ای که با شعر پیدا کردم متاسفانه دانشگاه نیمه کاره رها کردم و درگیر در کنار شعر و ادبیات درگیر کار روزنامه‌نگاری شدم. مدتی با روزنامه اتفاق اسلام در کابل همکار، در هرات همکار بودم، مدتی با صبح خیر افغانستان در کابل برنامه‌های فرهنگی ادبی که داشت و رادیو در اونجا کار کردم، مدتی با یکی دو روزنامه پیمان و بعد از او هم من مدیر مسئول ماندگار مدتی کار کردم، مدتی هم با شما همکار بودم در بخش ایران وایس آف امریکن، تلویزیون وایس آف امریکن و فعلا هم حدود 7 سال میشه که در بنیاد آرمان شهر در سمت های مثل سخنگو مدیر انتشارات و فعلا هم معاون آرمان شهر هستم در افغانستان.
بسیار خوب، بسیار خوب، موفقیت هرچه بیشتر و بیشتر برات خواهان هستیم. امینی، از این صحبت کردی که در بخش‌های مختلف ایفای وظیفه کردی و از کابل هم یاد کردی که در کابل هم بودی، آیا با شعرهای جوان مثل خودت که در کابل، در بدخشان، در مزار یا در شرق، در ننگرهار یا در قندهار یا در هلمند، در اینجا می سرایند و دوست دارند که نوشته بکنن در تماس هستین؟ آیا چنین یک به اصطلاح یک صفحه است؟ چون حال اینترنت در سراسر افغانستان وجود داره و تمام جوانان به اینترنت دسترسی دارن، آیا کدام صفحه ایجاد کردین، کدام وبسایت هست یا کدام صفحه فیسبوک هست که می شعرها با هم یک جا باشن و از هم دیگر بشنون و با هم دیگر آشنا شون تا بالاخره به شکل یک شبکه از او تعداد جوانایی که فرهنگی هستند، ادیب هستند، شاعر هستند، می نویسند و یا دوست دارند بخوانند ایجاد شده باشه و یا آیا به شکل انفرادی با اونا با تماس هست بودین یا نه؟
به خدا به صورت انفرادی خود من از سالها قبل از سال 85 بود که رفتم کابل، چندین سال در کابل بودم، با جمع زیادی از دوستای شاعر که چی در مزار بودن، چی در کابل بودن، چی در تخار بودن، چی در بغلان بودن، با اینها از نزدیک با اکثر دوستای شاعر بخوشم نسل و فرسای خود ما دوستم و تعداد زیاد بگیم از شاعرای نسل بعدیر بگونهای مشتاقم یا از نزدیک یا از طریق فضای مجازی. اما اگر به دنبال یک فضای به اصطلاح عمومی تری که مجموعی دوستا برای حضور داشته باشن بگردیم، به نظر ما باید در شبکه اجتماعی فیسبوک مراجعه کنیم که اکثر دوستا صفحات خود دارن در فیسبوک و به گونه های شبکه شاعرها به صورت دیگه ایجاد شده. یعنی من مثلا از 5000 دوستی که در فیسبوک دارم ممکنه 2000 تا 3000 این آدمات شاعرها یا نویسنده ها یا به گونه های فعال فرهنگی و فعال مدنی که درگیر این مباحث هستن 2000 تا 3000 نفر همین دوست دارن. اما اون رقم فضایی که ما خواسته باشم شاید جدی از نام بگیریم، همین حالی که به اصطلاح توانسته باشه مجموعه شاعرها چی در فیسبوک چی در یک وبسایت یا هر جای دیگه گرد هم جمع بیاره، چون این فضای حداقل در فضای مجازی در افغانستان نمیشناسم. اما نهادهای مثل انجمن قلم افغانستان، مثل انجمن ادبی هرات، مثل یکی دو نهادی که قبلا در مزار فعالیت میکردن، حلقه فرهنگی زلفیار یا جلسه نقد سیمرغ که ما در هرات داشتیم و جلسات متعدد از این جنس، این حلقه های در واقع در فضای علمی وجود داشت. اما در فضای مجازی در واقع این رقم حلقه تنگ و تنگ که مجموعی آدم ها به گونه های مثلا حداقل روزانه هفته یک بار روی سر بزنن، حداقل من سراغ مدار ممکنه باشه.
بله، با امید از این که اگر نباشم بعد از این ایجاد شده و اگر ایجاد نشده و اگر کسی خبر هم ندارد، این شما خبر شدین، با امید از این که شما دست بکار شدین و یک صفحه فیسبوک رو بسازین که تمامی جوانان افغان که در می عرصه مصروف هستن با هم یک جا باشن و با هم یک صدا باشن. میایم استاد صاحب به طرف زندگی شخصی شما. برای قبل از اینکه سوالات در مورد زندگی شخصی شما بپرسم، میخوایم که اول شما در آغاز در مورد دو مجموعه از شعریتان که چاپ شده معلومات دادین. آیا کدام مجموعه دیگه هم چاپ شده و یا آیا در نزدیکی ها به چاپ خواهد رسید یا نه؟
از دو مجموعه که سال 85 پیشتر خدمت شما عرض کردم، مجموعه مینو به عبارت دیگر، مجموعه 070 سال 85 در واقع چاپ شد. بعد از او یک مجموعه شعر به نام تاریک ترین دنیا این گوشه، مجموعه غزل بود، منتشر شد. یک مجموعه دیگه به نام برای مترسک چه فرقی می کند که اون مجموعه در واقع یک شعر کوتاه بی‌وزن بود داخلی و چندان هم غزل بود، منتشر شد. بعد از اون مجموعه یک مجموعه به نام عشق خط ارسطویی، مجموعه از ربایی ها بود که انتشار پیدا کرد. آخر مجموعه شعری که از من نشر شد مجموعه بود به نام در خوابان کودک غمگینی است و در کنار اینها دو کتاب نثر هم، یکی تاسیدار 21 که در واقع یک قصه بلنده و کتاب دوم به نام اینجا زمان متروکی است، مجموعی از قصه های این کتاب ها فعلا منتشر شده. اما اگر دل و دماغ و حال و حوصله و در واقع مجال برای ما ایجاد بشه، یکی دو مجموعه در دست چاپ دارم و تصمیم هم بر این هست که یک گزیدی از مجموعه غزلیات که طول 15 سال گفتم و منتشر شده، گزیدی از اونها هم چاپ بشه.
چقدر تشویق میشه این زمانی که از شما و از سایر جوان ها زمانی که مجموعه هایشان به چاپ میرسه، آیا به شکل درستش به دسترس کسایی که دوست دارن قرار میگیره؟ آیا به فروش میرسه؟ آیا مو پولی را که شما مصرف میکنین میتونین دوباره به دست بیارین؟ یعنی کتاب ها تمامش به شکل رایگان توزیع میشه و بالاخره باید پولی که پرداخته شده از جیب خود شاعر باشد؟
متاسفانه وضعیت چاپونش در افغانستان مشکل داره آقای عزیزاده. خب من دلم به حال ناشرهایی که مجموعه ما چاپ کردن این چیزه بیدونی که چند وقت پیش من این مجموعه عشق خط تعویستایی از سی انتشارات امیری در کابل منتشر شده بود، دیدم برای ما گفت که از این کتاب نمایی، گفتم که چرا، گفت الله بسیار زیاد موندن سوش نه به گونه های حالا دوست نزدیک من آقای امیر نمایی بگم کنایه آمیز، اما منجوری بود که پیدا زیاد از کتاب ها فروش نرفته. یعنی فضای فرهنگی در افغانستان و فضای چاپونش در افغانستان فضای آسیب دیده و آفت زده متاسفانه. از یک سو آدم میتونه در واقع آدم باید به مخاطب هم حق بده که مخاطب هم به اکثر کارهایی که در افغانستان در واقع چاپ میشه نمیتونه اعتماد کنه، از بس کار بیکیفیت و به اصطلاح بد خوانده در داخل این فضا. و از سوی دیگه هم مسئله اینه که مخاطب کتابخوان هم متاسفانه ما در افغانستان کم داریم. و مسئله سوم و مسئله اساسی تر اینه که حکومت افغانستان هم یک سیاست فرهنگی در واقع نداره. شما همین لحظه اگر کتاب در هرات چاپ شده باشه، این کتاب شما پا خور از هرات بیرون بذارین، حتی در ولایت‌های همجوار هرات مثل پور و باتری فن نمیتونین پیدا کرده، چی برسه که در کابل دنبال بگردین یا در تخار بگردین یا در بغلان بگردین یا در هر ولایت بگردین. به همون صورت حتی کتاب اگر در مرکز یعنی در کابل هم منتشر بشه، شما این کتاب در هرات نمیتونین پیدا کرده. این دیگه یک سیستم توزیع مناسب در افغانستان وجود نداره و ایجاد این سیستم توزیع با توجه به شرایط افغانستان از عهده هیچ نهاد خصوصی در نمیاد. شما هم شرایط امنیتی میفهمید در داخل کشور، هم شرایط مالی میفهمید، مجموعی مشکلاتی که وجود داره در فضای خصوصی اجازه نمیده برای کسی که بتونه این کار رو انجام بده. اما این کار از عهده دولت برمیاد. متاسفانه دولت افغانستان در طول 15-16 سال گذشته هیچ نوع سیاست گذاری فرهنگی نداشته، حتی کسی در درون نهادی به نام وزارت اطلاعات فرهنگ به همین مثلا فکر نکرد که یک سیستم توزیع فرهنگی ایجاد کنه و حداقل نه اینکه بیاید کتاب شاعر و نویسنده و پژوهشگر و محقق کشور را چاپ کنه، بلکه این کتابی که چاپ میشه توسط ناشرهای مختلف از این ناشر این رقم حمایت بکنه کتاب رو ولایت‌های مختلف برسونه. و باور دارم که حالا تیراژ معمولی کتاب در افغانستان همین حدود 1000 جلد، بیشتر از این نیست. من معتقدم که 1000 جلد کتاب در افغانستان قطعا بازار داره، اما باید به دست مخاطب برسه. این کتاب نمیرسه به دست مخاطب. وقتی به دست مخاطب نرسه طبیعتا در گوشه کتاب فروشی ها میپوسه و حتی گاهی شاعر یا نویسنده مجبور میشه که با پول شخصی کتاب خودش چاپ کنه، بگیره که ناشر نمیتونه فروخته به در واقع بازگشت هزینه‌ای داره وجود داشته باشه. مجبوره که کتاب در شاعر یا نویسنده یا پژوهشگر با پول شخصی خود چاپ کنه و بعد از چاپ با قلمی که با پول خود خریده باز پشت از او تقنیمی به نویسنده به دست این و آن و آن و آن بده که کتاب خوانده بشه یا نشده.
چی فکر میکنین رای حلش چیست؟ چگونه میشه که بدون کمک حکومت، چون حکومت خودش دست و گریبان با مشکلات زیاد است، فرهنگیان افغانستان، مردم افغانستان، کسایی که کتاب دوست هستن، کسایی که میخواین بخوانن، چگونه باید به فکر شما یک راه حل پیشنهاد شوه که امیر اون حداقل اگر مشکلش 100% حل نمیشه تا یک حدی بشه که حل شوه و ترغیب شوند اون تعداد افراد، اون تعداد جوانان، اون تعداد متعلمین و محصلین که اصلا به کتابخانی علاقمندی ندارن، به شعر خواندن علاقمندی ندارن، چگونه میشه که اونا هم ترغیب شوند تا بالاخره رو بیارن و این فرهنگ کتابخانی که در افغانستان حال اندکه به اصطلاح از نسبت به گذشته، البته بگویم به دو دهه گذشته یا سه دهه گذشته رونق گرفته، رونق بیشتر بگیره و مردم بیشتر رو بیارن؟
ببینید شما در واقع کار ما خوب نسخه پیچی نیست. این کار نیاز باید پژوهش گسترده داره، نیاز باید به اصطلاح تحقیق میدانی داره، نیاز به آسیب شناسی داره و نیاز به بررسی جدی داره تا آدم بتونه در مورد از او در واقع برای این مسئله راه حل و راهکار ارائه کنه. اما من فکر میکنم که به گونه های پاسخ این سوال که شما مطرح کردین در نقدی که من پیشتر داشتم مطرح شد. دولت افغانستان دچار هر نوع درگیری و بحران باشه ناگزیر، پس یعنی اگر دولت افغانستان حتی همین کار رو نمیتونه در درون کشور انجام بده، چی نیازی برای مبادرت تات و فرهنگ که سالانه میلیون ها افغانی خرج از وزارت میشه؟ چی نیازی برای وزارت تات و فرهنگ؟ میگه ما نداریم وزارت تات و فرهنگ، وجود نداشته باشه چنین وزارتخانه در افغانستان، من حتی کاری کوچیکی نمیتونه انجام بده. یعنی من فکر میکنم که شاعران، نویسندگان و فرهنگیان و فعالین مدنی و به تمام کسایی که دغدغه و نگرانی کتاب و کتابخانه در افغانستان دارن، مهمترین کاری که باید انجام بدن اینه که به قول ما هراتی ها پا خور به گلوی حکومت بگذارن و حکومت رو وادار کنن که خود درگیر کنه با این مباحث. در غیر این صورت بودجه بیت المال داره به کجا میره؟ یعنی وزارت دفاع فرهنگ معنی نداره وقتی کار این کار در مقابل مجموعه کارهایی که برای فضای فرهنگی افغانستان حکومت افغانستان باید انجام بده بنابراین یک سر چیزنه. وقتی که بنابراین یک سر چیزنه نمیتونه کاری انجام بده، چی معنی داره ما وزارت فرهنگ داشته باشیم در درون کشور؟
بله من که شما در اینجا موافق هستم، ولی مردم هم رسالت دارن، خود شعرا هم رسالت دارن، کتابخانه هم رسالت دارن که بالاخره برای کشور خود باید یک چیز بکنن. زمانی که اگر حکومت نمیتونه و یا نمیکنه و یا
آقای حبیب‌زاده ببینید شما رسالت شاعر یا نویسنده از این موقع مثلا خود خود مثال میذارم اینه که من 8 تا کتاب نوشته کردم خب و حداقل لیبری که بدون هیچ حق تالیفی اجازه دادم که ناشر چاپ کنه کتاب، در صورتی که در دیگه دنیا شما میفهمین یک نویسنده حرفه‌ای در واقع از نوک قلم خود نان میخوره. یک کتابی منتشر میشه، ما نویسنده میلیونر داریم به دنیا می حاله، اما نویسنده افغانستان، شاعر افغانستان، حالا نسل جوان رو بگذاریم، حتی بزرگای ادبیات افغانستان امروز مجبورن به خاطر اینکه نان خود رو در بیارن، به خاطر اینکه شب سفره نو از یک لقمه نان خوش خوری نباشه، با فلان رسانه یا با فلان نهاد یا با فلان سازمان خصوصی یا دولتی برن اونجا صبح تا شب جان بکنن کار کنن و شب خسته و مانده و ذله بیان خانه و بعدا اگر حال و حوصله و مجال داشتن قلم برداشتن چهار خط نوشته کنن. من میخوام بگم که شاعر و نویسنده تا جایی که در توان بوده، دوستایی که من دارم، هر کدام از این میتونم به شما تک تک مثال بزنم، هر کدام از این یعنی دوستای هم نسل و فصل ما، ده ها تا در شما میتونم نام بگیرم که به طول همین 15 سال گذشته حتی اینا از جیب شخصی کتاب چاپ کردن، به توزیع کردن، به رایگان توزیع کردن کتابه. این رسالت هست، این رسالت وجود داره، ولی کاری که میتونه به اصطلاح مؤثر باشه و تاثیرگذار باشه اینه که بیایم استاد چن آقا جان، بیایم 100 نفر به مقابل وزارت تات و فرهنگ خیمه بزنیم، بگیم یا تو مثلا پیشنهاد مشخص نهی که یک عالمه ادعا و بحث داشته باشه، ما میفهمیم مشکلات از این مملکت هست، یک خیمه بزنیم بگیم تا این سیستم نش، این سیستم توصی در داخل افغانستان وزارت فرهنگ ایجاد نکنه، خیمه هست در اینجا، حتی یک همین 4 ماه هست مثلا همین 4 ماه هست به عنوان یک اونور اعتراض. یعنی باید سر حکومت فشار بیاره.
بله
بله. این فشار ممکن نیست شما بتونید که فضای فرهنگی افغانستان رو در واقع از این آسیبی که در واقع آسیب درونی نیست که اتفاقا آسیبای درونی هم داره، منم ممکن اون مسائل باشه، این آسیب از آسیب بیرونیه، علت اینه که هم به اصطلاح اثر داره تولید میشه در درون از کشور و هم مخاطری وجود داره. اما این آثار و این مخاطبین از هم جدا افتادن، تنها کسی که میتونه اینها رو به هم نزدیک کنه حکومته، و حکومت هم به اصطلاح گوش خود به خرید داده و نمیشنوه هر بحثی که مطرح میشه در داخل از این ملک.
به هر صورت من نمیخواستم که خدا نخواسته برای شما انتخاب بکنم یا از حکومت یا از وزارت اطلاعات و فرهنگ
اتفاقا حق دارم انتخاب کنم
دفاع بکنم. نه خواهش میکنم،
نه اتفاقا حق دارم انتخاب کنم، منظور به صحبت شما نبود،
بره بره
در یک کلیت این دل پوریه که تمام فرهنگی افغانستان از حکومت این کشور دارن.
بله بله، حق مسلم هر تبع هر کشور است که زمانی که مشکل میبینه و مشکل وجود داشته میباشه اعتراض بکنه، این حق مسلم هر کس است. ولی بیاین که ایره هم بپذیریم که رسالت هیچ تبع یا هیچ به اصطلاح یک شهروند یک کشور هیچ وقت پایان نمیافه و تا وقتی که در کشور زندگی میکنه، تا وقتی که زنده هست، رسالت داره در مقابل اعضای خانواده خود، در مقابل محله خود، در مقابل حوزه و بالاخره در مقابل کشور خود. بر صورت دقایق اخیر برنامه است، در مورد زندگی شخصیتان میخوایم معلومات پیدا بکنیم که آیا آقای امینی ازدواج کردن، نامزد هستن، اگر کردن یا نکردن دلیلش چی بوده؟
من حدود 8 سال میشه ازدواج کردم. یک شهریار دارم که 7 ساله شده، حالا رسیدم تا اول مکتب امسال، و یک شهرزاد دارم که حدود 1.5 ساله. در همین حد زندگیم خلاصیه.
به خدا هنوز هم جوان ماندین. تصاویرتان که ما در فیسبوک میبینیم یا تصاویر سابقه تان گذاشتین چطور؟
احتمالاً شما به تصویرهای سابقه برخوردین، تصویرهای نوتر هم هست، ولی باز هم فکر میکنم جوان ماندم به نسبت.
خب همیشه جوان بارین، همیشه سبز باشین. دوست عزیز تشکری میکنم از خودت که در برنامه با ما بودی، لحظات چند با هم صحبت کردیم. به امید ازی که برای خودت هم خوش گذشته باشه و به امید موفقیت های هرچی بیشترت و به امید ازی که روز به مجموعه هایت ما هم دسترسی پیدا بکنیم بخوانیم، و به امید ازی که روز برسه که دیگر شکایتی وجود نداشته باشه و تمام شعرهایی که شعر می نویسند، تمام نویسندگان، تمام ادبا، تمام نویسنده های افغانستان خوش باشن و خرسند باشن و کتاب هایشان مثل که در دیگه جهان چاپ میشه، از دیگه نویسنده و از دیگه شعرها بمونه و چاپ شه و ناشران بسیار زیادی داشته باشن که حتی برای چاپ کردن مجموعه های جوانان مثل شما اونا صف ببندن و پیشنهاد بکنن که ما میخوایم که مجموعه خود را چاپ بکنم.
تشکر از شما، من خوشحال شدم که در خدمت شما بودم. معذرت خواهی میکنم از مخاطبینی که احتمالاً دچار ملال شدن از این بحث، و امیدوارم که برنامه همچنان پربار ادامه داشته باشه. از یه بعد
زنده باشین، شب خوش و خواب راحت براتون میخوایم. زنده باشین، تشکر.
شب شما خوش، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستای عزیز، برنامه گنج شایگانی هفته در همینجا به پایان میرسه. اگر شما هم می نویسین و اگر فکر میکنین که خوب می نویسین و میخواین که در برنامه گنج شایگان اشتراک بکنین، پس سری بزنین به facebook.com/voadari، در پیامگیر ما نامتان، شهرتتان و شماره تلفنتان بفرستین. حتما با شما تماس میگیریم و شما را در یکی از برنامه های گنج شایگان دعوت میکنیم تا مهمان برنامه ما باشین. تعداد شنوندای عزیزی که تا اکنون برنامه را شنیدن، ازشان تشکری میکنیم. با امید ازی که همواره تمامی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوین، خصوصا برنامه گنج شایگان، و همیشه سرفراز و کامیاب باشین. شب خوش، خواب راحت.
پیدا سنوز یادت آرام شد درد دل تنها سنوز یادت آرام شد درد دل تنها سنوز جلوه در افق خاطره پیدا سنوز جلوت در افق خاطرت پیدا سنوز یادت آرامش درد دل تنها سنوز یادت آرامش درد دل تنها سنوز
آمریکا